الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سلام در خطاب حضرت حق به بنی آدم که این خطاب رو حضرت رضا علیه السلام از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل کردن دنبال کلام حضرت حق اینه خیری الیک منزل و شرک الیه صاعد فرزند آدم از جانب من هر خیری به سوی تو نازل شده و از جانب تو هر شری به جانب من آمده و این برنامه تو کاملا خلاف انصافه که در برابر هر خیری که از جانب من به سوی تو نازل شده هر شری از جانب تو به سوی من حرکت بکنه قرآن مجید در آیات کریمه خودش دو نوع خیر رو مطرح میکنه که از جانب پروردگار به سوی انسان نازل شد. یک خیر مادی و یک خیر معنوی. به تمام موارد خیر مادی و معنوی نمیشه پرداخت، این رو باید در تفاسیر مفصل قرآن کریم دید، اما برای نمونه یکی دو خیر مادی و معنوی رو از قرآن مجید براتون قرائت میکنن. این آیه شریف در سوره مبارکه بقره است، اوائل سوره هم هست. انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. توضیح این آیه رو باید در کتاب‌های مهم علمی امروز مطالعه کرد، چون تا 100 سال قبل که ابزار علمی فراوان کشف نشده بود، انسان خبر نداشت برای نازل شدن باران و محصولی که از برکت باران پدید میاد چه تحولات و تغییراتی صورت میگیره. حالا خود من که نرسیدم تمام کتاب‌های لازم رو ببینم، اما به نزدیک 10 کتاب که مراجعه کردم، چه کتابایی که دانشمندان مسلمان نوشتن، چه کتابی که دانشمندان خارجی نوشتن، واقعا انسان رو حیرت زده میکنه، شگفت زده میکنه این قدرت بی نهایتی که این تحولات و تغییرات عجیب رو در عالم طبیعت ایجاد میکنه. این اندازه‌گیری ها که صورت میگیره، که میدونید اگر این اندازه‌گیری ها رو خود وجود مقدس او بخواد به هم بریزه، چه فاجعه عظیمی به پا میشه. انزل من السماء ماء، حتما باید این باران از بالا نازل بشه. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حرف در آیه شریفه سر بهی که این هی بهی به این آب برمیگرده. انزل من السماء ماء فأخرج بهی، هی به اصطلاح ضمیریه که به آب برمیگرده و خود معنای به در ادبیات عرب در این گونه جملات به معنی سببیت. ما آب را از آسمان نازل کردیم، به وسیله این آب هر گونه محصولی رو به عنوان رزق شما از دل زمین بیرون کشیدیم. فأخرج به من الثمرات رزقا لکم. شما ببینید همین باریدن باران رو یک بار پروردگار اندازش رو به هم ریخت، یه بار. این یک بار بارانی که اندازش به هم ریخت شد طوفان نوح. یه بار، یعنی بعد از اینکه این طوفان فرو نشست، این طور که نوشتن 6 ماه طول کشید تا این آب ریخته شده از عالم بالا فروکش کرد و از مجموع انسانها بعد از فروکش کردن طوفان نزدیک 80 نفر زنده موندن. اونم اونایی بودن که در کشتی همراه نوح بودن، یعنی از برکت وجود یک پیغمبر مردم نجات پیدا کردن. حالا چه تخریبی در این زمین صورت گرفت ما نمیدونیم، اما چقدر آب کره رو گرفت، یعنی اون منطقه رو، در خود قرآن مجید وقتی که به پسرش گفت ارکب معنا، تو هم بیا با ما سوار کشتی شو، بیا اهل ایمان شو، بیا توبه کن. گفت نه، من سوار کشتی نمیشم. پدر به پسر گفت انقدر آب میاد که راه نجات بسته میشه. جواب داد سعاوی الی جبل، خب میرم بالای کوه، دیگه آب چیکار میتونه بکنه؟ ولی اون پسر هم غرق شد. ببینید چقدر آب اومده که کوهام رفت زیر آب. او میگفت پناهگاه من کوه، خود پناهگاهم رفت زیر آب. چقدر آب در این دشت و صحرا روی همدیگه سوار شد که کوهم رفت زیر آب. اینجور که معلومه آب دیگه راه فراری به دریاها نداشته. چه جور باران باریده که انقدر آب انباشته شده که کوه رفته زیر آب؟ خب یه سال اگه پروردگار بخواد این اندازه گیری رو در آسیا، در اروپا، در آمریکا به هم بریزه، چه خواهد شد؟ این خیلی عجیبه که میگه خیر من به تو میرسه در برابر شر تو به جانب من میاد و من با تو معامله پایاپای نمی کن. یعنی در این جمله داره هشدار میده که من چقدر کریمم در پرداخت، تو چقدر بخیلی در عمل خیر. من چقدر کریمم در عطا کردن، تو چقدر بخیلی در هزینه کردن وجود خودت در برنامه‌های مثبت. میلیون ها ساله که باران داره میاد، اینقدر هم زیبا و متعادل که از هر نوع محصولی پروردگار عالم می‌فرماید به عنوان رزق به شما دارم کرامت می‌کنم، عنایت می‌کنم. این یک خیر. حالا حرفای دیگری که در باران دارن، خب خیلی حرفه. مثلا میگن اگر یک سال باران نباره، یک سال به حیات خاتمه داده میشه. مثلا میگن اگر یک سال باران نباره، آلودگی ها در کل حیات بشر و موجودات زنده حاکم میشه، نمیتونن دیگه کاری بکنن، چنان بهداشت کره زمین و هوا و حیوانات و موجودات به هم میخوره که به عمر حیات خاتمه داده میشه. در عین اینکه باران میاد و انواع محصولات رو پروردگار عالم به وسیله باران به انسان عنایت میکنه، کل کره زمین رو با درخت ها و باغ ها و صحراها و بیابوناش هم خود پروردگار هموم میبره و این دوشه وسیع. وقتی که آب میباره عالم طبیعت رو شستشو میده و الا این دودا، گرد و غبارها، آلودگیها در این کره زمین درخت حیات رو ریشه‌کن میکرد. این نزول یک خیره. انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. یه روایت هم از اصول کافی براتون بگم، چقدر روایت سوزنده ایه. امام صادق می فرماید هرگاه گناه در بین مردم زیاد بشه، نه اینکه خداوند متعال باران رو کم بکنه، بلکه به ابرها میگه آبی که با خود دارید بیشترش رو ببرید در مناطقی خالی کنید که اصلا به درد نمیخوره. امام صادق می فرماید کم بارانی که پیش میاد به خاطر گناه، تمام حیوانات کویر و صحرا می بینن باران داره دیر میشه، چون حالیشونه. حیوانات حالا امروز در دنیا ثابت شده از شعور بالایی برخوردارن، ولی مسئله رو ما طلبه ها تو روایات و آیات می دونستیم که همه موجودات عالم از شعور بالایی برخوردارن. بر ما روشن بود این منشه این الا و یسبح به حمده یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که خواجه نصیرالدین طوسی نقل میکنن، این مرد بسیار بزرگ کم نظیر، میگن من یه سفری داشتم میرفتم نزدیک غروب دیگه خسته بودم، رسیدم به یه منطقه‌ای که یه آسیابی چسبیده به اون ده یا به اون بخش بود. به آسیابان سلام کردم و گفتم من مسافرم، غریبم، اگر مشکلی نباشه من امشب خدمت شما باشم. آسیابانم گفت عیبی نداره، نمازم خوندم و شامم با آسیابان خوردم، رخت خوابم برداشتم برم رو پشت بام آسیاب، هوای خیلی خوبی بود، بخوابم. چون اهل علم هیئت و ستاره شناسی هم بود، آسمان بسیار صاف بود، خیلی خوش منظره بود آسمان. آسیابان به من گفت نرو بیرون بخواب، امشب بارون میاد. گفتم من خودم آسمان شناسم، ستاره شناسم، هوا رو دارم میبینم، هوای به این لطیفی، به این خوبی، گفت آره میخوای بری بیرون بخواب، برو بیرون بخواب. ساعت 2:30 خواب بودم که باران گرفت، رخت خوابم رو جمع کردم اومدم تو آسیاب. صبح ازش پرسیدم از کجا فهمیدی بارون میاد؟ گو از سگم، هر شبی که سگم پناه بگیره در یه محل میفهمم شب بارونیه. چنان که ثابت شده حیوانات قبل از اینکه زلزله بیاد از اومدن زلزله خبر میشن، میفهمن که میخواد زلزله بیاد. خب نزول خیر، خیلی جمله عجیبیه، خیری الیک منزل، خیر من به تو نازل شده و شر که الی صاعد، در مقابل شر تو به جانب من بالا اومده. چجوری بالا میاد؟ این رو در جمله بعد خود پروردگار عالم بیان میکنن. خب وقتی که میبینن بارون نمیاد بر اثر گناه، امام ششم میفرماد حیوانات کبیر و صحرا همه دست به دعا بلند میکنن که خدایا به گناه بنی آدم زندگی رو به ما سخت نگیر، و پروردگار دعای اونا رو مستجاب میکنه، برای اونا بارون میفرسته، از قبل اونها هم گناهکاران از باران استفاده میکنن. خب یه خیر دیگه، آیه شریفه‌ای که میشنوید در سوره مبارکه حدیده. خیلی عجیبه که پروردگار این خیر رو هم با کلمه نزله، نزول و مشتقاتش بیان میکنه. این رو من خیلی خبر ندارم چرا با انزلنا پروردگار فرموده، این باید پیجویی علمی بشه. حالا من تو کتابام خودم پیدا نکردم، نمیدونم واقعا تکون این خیر چه ارتباطی با عالم بالا داره، با خورشید، با ماه، با امواج، با انرژی های بالاست که میاد پایین، نمیتونم به طور یقین براتون بگم، این رو باید پیجویی علمی کرد. و انزلنا الحدید ما آهن را نازل کردیم، در حالی که میدونیم آهن در معدنهای زمینی تکون پیدا میکنه، ولی پروردگار عالم آهن رو یه خیر نازل شده میدونه از عالم بالا. قطعاً بین معادن کره زمین، معادن آهن و عالم بالا، حالا ابر خورشید انرژی هاست، یه ارتباطی باید باشه که میفرماید و انزل الحديد فيه بأس شديد. این آهنی که من از عالم بالا نازل کردم و سر از معدن در میاره، شما بنی آدم نسبت به این آهن نیاز فوق العاده شدیدی دارید. و شما ببینید تمام کره زمین 6 میلیارد جمعیت به اشکال مختلف تو زندگی دارن آهن مصرف میکنن. چقدر مگه پروردگار در این معادن آهن انبار کرده در زندگی انسان؟ ما کمتر خانه ای رو میبینیم، کمتر ساختمونی رو میبینیم، کمتر ماشینی رو میبینیم، کمتر کارخونه ای رو میبینیم که آهن درش به کار نرفته باشه. و چه کرده پروردگار عالم؟ فیه بأس شدید و منافع للناس. خیلی جالبه که کلمه منفعت رو آیه شریفه جمع بسته، منافع للناس. آهن فقط یه منفعت برای مردم نداره، منافع که جمع عربیه، در عرب از سه به بالا رو جمع می‌بندن. چند تا منفعت برای بشر داره کسی نمیده، هیچگی نمیده. یه روایت جالبی رو فکر کنم 30 سال پیش در یه کتاب دیدم که این جزء معجزات امیر المؤمنین علیه السلامه و خیلی جالبه که یه مردی اومد خدمت امیر المؤمنین، عرض کرد علی جان من دستم زخم شده، هر دکتری رفتم هر دوایی داده این زخم خوب نشد، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن یه چیزی دوای زخمتون. گفت چیه؟ فرمود باید بری هندوستان، یه معبدی در فلان شهر هندوستانه، یه ستون آهنی در اون معبد کار گذاشتن، این دست زخمی تو بذاری رو اون آهن، اون آهن یه موادی داره که این زخمو خوب میکنه. این آهن هم در بعد اوائل قرن 19 به وسیله انگلیسا از هند منتقل شده به لندن، الان اونجاست. یعنی آهن اثر دارویی داره، اثر کارخونه‌ای داره، اثر ساختمونی داره، جوشکاری رو قبول میکنه. این خیلی مهمه، اگر جنس آهن جوشکاری رو قبول نمیکرد، مثلا ملت میخواستن ساختمون 20 طبقه بسازن، سر آهنا رو با نخ میخواستن به هم ببندن. خب آهن رو هم باید رفت در کتاب‌های علمی مطالعه کرد و کارهایی که آهن در این عالم کرده. مثلا آهن دست آدم صالح که افتاده شده ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت صقلی. دست آدم ناباب که افتاده اومده شب یا تو محراب با آهن فرق امیرالمؤمنین رو شکافت. خود اینام قابل محاسبه است که نذارید آهن دست دیوونه ها بیفتن. الان آهن دست بوشه، شما ببینید 6 میلیارد جمعیت جهان بی تفاوت هم یه تظاهراتی میکنن و دوباره میرن خونه هاشون. خب بابا همه جمع بشین دست به دست هم بدین دست این میمون خطرناک و از این آهن کوتاه کنین. کاربرد آهن در زندگی خیلی برای من عجیبه که بیش از مصرف کره زمین خدا آهن نازل کرد. این هم نزول یک خیر. عرض کردم اینقدر آیات فراوونه در مسئله نازل شدن خیرات که فقط باید به تفسیرهای مفصل مراجعه کنید. حالا بریم سراغ خیرهای معنوی. باز کلمه انزله رو بگیریم در قرآن، چقدر زیباست. این آیه در سوره مبارکه نساء، اینم برای من خیلی جالبه که ضمیر در آیه شریف جمعه، یعنی به نظر میاد که ضمیر رو باید قرآن مفرد استعمال میکرد، این نزول رو متوجه یه نفر میکرد، اما ما میبینیم نزول در این آیه شریفه متوجه کل. انزلنا الیکم، الیه نمیگه، الیکم نمیگه، و خود این خیلی مسئولیت سازه، واقعا کار آدمو سنگین میکنه. یه وقت میگن زلنا الیه، به او نازل کردیم، یه وقت میگن انزلنا الیک، به تو نازل کردیم. در آیه میگه به همه تون نازل کردیم. چی رو؟ انزلنا الیکم نورن مبینا، ما این نور آشکار رو، این قرآن رو در ارادمون که میخواستیم نازل کنیم فرد فرد شما رو در نظر گرفتیم و قرآن رو به جانب شما نازل کردیم، همه شما محل نزول قرآن. و قیامت جواب من و نسبت به نزول این خیر چی میخواییم بگیم؟ انزلنا الیکم، نمیدونم عنایت میفرمید آیه شریفه چی داره میگه. اولا اینقدر ما ارزش داریم که قرآن به ما نازل شده، اینجور که معلومه بله استعدادن ما از ارزش بسیار بالایی برخورداریم، اینقدر پیش خدا مقام و احترام داریم که قرآن مجید و نزولش رو متوجه ما هم کرده. نمیگه فقط به پیغمبر نازل کردم، انزلنا الیکم، به کلتون نازل کردم. یعنی مرد شما، زن شما، شهری شما، عالم شما، عامی شما نسبت به این قرآن مسئولن. مسئول اون خونایی که میشن اهل قرآن. اهل، کلمه اهل در فرمایشات امیر المؤمنینه. اهل القرآن، اهل الله و خاصته. اهل قرآن در حقیقت اهل خدا و بندگان ویژه و مخصوص او هستند. کی اهل قرآن؟ که در روایات آمده خانه ای که اهل قرآن درش زندگی میکنن شبها به فرشتگان نوری رو میدرخشان اون خانه که ستاره پر نور به اهل زمین نور میدرخشان. خونه‌هایی هم که اهل قرآن نیستن تاریک تاریکن، اصلا در معرض دید قرار نمیگیرن، در ظلمتن. یه روایتی پیغمبر اکرم دارن میفرماین خانه هایی که بدون قرآنه، بدون اهل قرآنه، برای اهلش به منزله قبره. تنگ در مزیغه است، محدود، اختناق آور، حوصله رو سر میبره، خونه بیماریزاست، هر بلایی که قبر داره، خونه‌ای که درش مرد و زن و فرزندانی زندگی میکنن که اهل قرآن نیستن، همه اون بلاها رو برای اهل اون خونه داره، معنوی و مادی، معنوی و مادی. خب اهل قرآن کیان؟ خیلی روشنه، نیازی به توضیح نداره. اونایی که در هر زمینه زندگی مسئولیتی از طریق قرآن متوجه اونها میشه، اجرا میکنن اون مسئولیت رو، اونا اهل قرآن. رو درواسی هم ندارن در اجرای مسئولیت اصلا. هیچ چیرم مانع اجرای مسئولیت نمیدونن. خب اینا نگاهشون به قرآن یه نگاه دیگه است. قرآن مجید و بالاترین، عظیمترین نعمت پروردگار عالم میدونن. ممکنه در عمل به قرآن آدم ضرر بکنه ظاهرن. خود من یه وقت یه ضرر سنگینی کردم به خاطر عمل به یه آیه. ضرر البته مادی نبود، ولی ضرر تقریبا اجتماعی بود. یه جوانی اومد پیش من، میشناختمش، خیلی خوش قیافه و خوش اندام، یه دو سه تا ورقه از جیبش در آورد، گفت اینا رو امضا کنین. گفتم چیه؟ گفت منو 3 ماه یا 6 ماه میخوان بفرستن سوریه سرپرست هتل باشم. سوریه هم خب کشور فاسدیه، خیلی گناه درش فراوونه. گفتم من برای چی امضا کنم؟ گفت اون سازمان مربوطه گفته کسانی که امضاشون در ادارات مورد قبوله اونا باید امضا کنن، من اسم شما رو بردم، گفتن هیچ عیبی نداره ایشون امضا، گفتم من امضا نمی کنم. گفت امضا که کاری نداره، خب خودکار اینا امضا کن ما بریم. گفتم نه من امضا نمی کنم. چرا امضا نمی کردم؟ چون می دیدم قرآن داره همونجا به من میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، به گناه کمک نکنید. گفتم من به تو با این هیکل زیبا با این قیافه خوشگلت هیچ اعتماد شرعی ندارم که بری تو اون کشور، تو میخوای بری اونجا بلغزی خوش بگذرونی جهنمشو من برم برای چی؟ گفتم من خودمو نگر میدارم. گفتم من به تو اطمینان ندارم، خودتو نگر میداری تو داری میگی. در کرد و رفت. بعد دیدیم که یه مقداری از تهمتهایی که اون سال تو تهران پخش شد علیه من کار همین بنده خدا بوده، ولی میارزید که حالا آبرو مارم ببره همه جا، هزار جور تهمت هم به ما بزنه. قرآن به ما گفته بلاها رو به خاطر اجرای حکم الله قبول بکنید، عیبی نداره بگم. به قول معارف دین ما آبروی ما پیش خدا نره، پیش مردم بره قابل جبرانه. بعد حق روشن میشه، حالا ممکنه 6 ماه یه سال دو سال بکشه، اتفاقا همین جورم شد، هنوزم ادامه داره. خیلی افراد منو میبینن یا نامه مینویسن که ما رو ببخشین یا پشتر شما حرف زدیم یا در جلساتی بودیم حرف شنیدیم، حالا فهمیدیم که دروغ بوده همش. خب باشه، حالا ثابت هم نشه طوری، ولی آدم خوشحال به یه آیه قرآن عمل کرده، حالا قیمتش گرون در اومده برای آدم. خب باشه، در حالا من به آیه عمل بکنم یه 100 میلیونم گیرم نیاد، خب نیاد. خب معلومه اگر من به آیات ربا عمل نکنم 10 برابر دیگران جیبم پر میشه. حالا پر نشد، این هم یه خیر. انزلنا الیکم نورا مبینا. البته حرفای پروردگار هنوز ادامه داره. یه 2 جمله دیگه در این روایت هست خیلی زیباست. شام واقعا به اهل بیت سخت گذشت. علتش اینه که 40 سال علیه اهل بیت تو شام تبلیغ شده بود، این مقدار تبلیغ تو عراق نشده بود، چون هنوز مردم عراق زمان امیرالمؤمنین رو یادشون بود. بالاخره یه پرتوی از ادب امیرالمؤمنین تو عراق بود. وقتی اهل بیت وارد کوفه شدن اونقدر زجر از مردم ندیدن. خب مردم اومدن تماشا کردن، گریه کردن، پشیمون شدن، توابین درست شد، بنی امیه رو لعنت کردن. اما شام تمام روزنهای نور و معاویه به مردم بسته بود، یزید بود و یه مش مردم کافر مشرک که کمترین شناختی از اهل بیت نداشت، هر چی علیه اهل بیت گفتن مردم باور کرد. تو این شهر یه روزی یه خانومی که اصالتاً اهل شام نبود با دو سه تا کلفتش خدمتکارش به اندازه این تعداد اسرا قضا آورد تو خرابه. زینب کبرام در برابرش فرمود صدقه بر ما حرامه، ورد ببر. اینا عزیز خدا بودن، اینا حرم پیغمبر بودن، وردارن دیگه قضا بیارن به حقارت، خب حرام بود برش. گفت خانوم این قضای من صدقه نیست، این نذره. من 4 سالم بود فلج شدم، مادر من خسته شد، یه روز به بابام گفت این بچه رو دیگه دکترها که خوبش نکردن، ورد ببر در خانه امیرالمؤمنین، بندازش و بیار، یا بمیره یا علی بیاد یه نظر بکنه خوب بشه. بابام من لمس و بغل میکنه میبره کنار در خانه علی رو خاک کوچه میخوابم، در میزنه، امیرالمومنین میاد دم در و داستان و بابام براش میگه. امیرالمومنین هم سرشو بر میگردونه تو خونه، حسینشو صدا میزنه، بیا بابا. آخه این معنا رو امیرالمومنین میدونست، منم از یه روایت فهمیدم که راه ابی عبدالله با خدا میون بر بوده، لذا ائمه طاهرین بی استثنا در مشکلاتشون به ابی عبدالله متوسل میشدن. ولی امام صادق مریض بودن، یه کسی رو خواستن بهش پول دادن، فرمودن سری برو کربلا کنار قبر دعا کن خدا منو شفا بده. گاه و شما خودتون امامین، خوب دعا کنین. فرمود حرف نزن، اینی که میگم انجام بده. میدونستن راه بین ابی عبدالله و خدا میون بره. اگر امام صادق یه جاده 10 فرسخی رو باید طی می‌کرده، امام حسین همونو 1 فرسخی طی می‌کرده. حسین جان بیا بابا، یه نگاه به این مریض بنداز بابا. خانوم حضرت حسین یه نگاه به من انداخته، من که یادم نمیاد، من 100% سالم شد، پدرم و مادرم نذر کردن هر سال به خاطر سلامتی حضرت حسین قضا بدن، و این قضا نذر حضرت حسینه. زینب کبرا فرمود دیگه نمیخواد نذر تو ادا کنه. دیگه نمیخواد برای سلامتی حسین، به فقیر، به یتیم، به اسیر قضا بدی. حسینو در کربلا سر بریدن. حسین ما رو بالا به تشنه کشنن. این اسرایی که میبینی خانواده حسین هم. اینا زنان و دختران ابی عبدالله هستن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک یا